بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر رحمت الله علیه، جلسه 13. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین، الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و ابوالقاسم المصطفی و محمد. على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقيه الله في الارضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. ماحصل بحث هایی که شهید صدر تا اینجا مطرح کردن در مورد جعل حکم ظاهری، ماحصل این شد که شارع متعال در مواردی که دو تا حکم واقعی با همدیگه اختلاط پیدا میکنن و شک پیدا میشه برای مکلف که نمیدونه الان این حکم وجود داره یا این حکم وجود داره، مثل که آب اینجا وجود یا مایعی وجود داره، نمیدونه این مایع شراب هست یا شراب نیست، به نحو شبهه موضوعیه یا شکش به نحو شبهه حکمیه باشه. در این جور موارد شارع متعال بعضی وقتا راهی برای تعیین واقع به عینه نداره که بگه حکم واقعی کدومه، میاد یک سری قواعد کلیه ای رو برمیگزیند به هدف این که بیاد تعیین کنه کدام یک از دست در فرض شک خاص کدام دسته از احکام واقعی براش مهمتره. اگر احکام الزامیش براش مهمتره، مطابق اون حکم الزامی حکم رو جعل میکنه، و اگر احکام ترخیصیش براش مهمتره، مطابق حکم ترخیصی حکم رو جعل میکنه. ولی دامنه شمول این حالتایی که جعل میکنه بسیاره، یعنی این تو حکم واقعی رو چجوری بهش برسه موارد متعددی براش داره. یه جاهایی هست که در موارد خاص قوت کشفهای مهمی داره که بر اساس قوت کاشفیت و قوت احتمال میاد یه حکمی رو جعل میکنه. یه جایی میبینه مجرای خبر ثقه است، میگه به خبر ثقه عمل کن، مجرای ظواهر به ظواهر عمل کن، مجرای قرعه است به قرعه عمل کن، مجرای اصل خدمت شما قاعده ید به قاعده ید عمل کن، مجرای مثلا سوق مسلمین به سوق مسلمین عمل کن، و بقیه اماراتی که شارع به خاطر جنبه کاشفیتش میاد جعل میکنه. چه عقلا قبول داشته باشن همون عمل عقلا رو شارع بیاد امضا بکنه، چه عقلا قبول نداشته باشن شارع مستقیما بیاد جعلش بکنه، هیچ تفاوتی نمیکنه. بعضی از جنبه های کاشفیت هست که عقلا قبول ندارن، و این که دقیقاً شارع متعال در جور موارد چه مقداری از کشف براش مهم بوده که آمده حجیت رو جعل کرده برای این اماره، این رو باید توی دلیل بررسی، دلیل اثباتی همون اصل بررسی قرار بدیم، مورد بررسی قرار بدیم. حالا واقعا محدوده که شارع متعال آمده خبر ثقه رو جعل کرده کجاست؟ ممکنه کاملا منطبق بر کار عقلا باشه، ممکنه منطبق نباشه. باز خودی که عقلا دقیقاً کجا دارن جعل میکنن، ملاکشون خبر ثقه است یا نه خبر ثقه رو معیار قرار میدن برای کشف وثوق به صدور. وثوق به صدور مهمه، خبر ثقه مهم نیست. اینکه وثوق به صدور مهمه، وثوق به صدور فقط از مجرای خبر ثقه یا نه اهم از مجرای خبر ثقه. لذا اگر خبر ضعیفی بود که مشهور عمل کردن و باعث وثوق به صدور شد، این حجت یا حجت نیست؟ این هم مورد نزاع و بحث، هم اختلاف هم هست بین آقایون علما. این که دقیقاً مولا مجرای اون اماره‌ای که الان آمده و حجیت رو براش جعل کرده دقیقاً اماره چیه، تو چه چارچوبی قرار میگیره، این رو باید بریم ذیل مباحث دلیل حجیت هر اماره‌ای بررسی کنیم. بعضی از امارات در علم اصول بررسی میشن، مثل حجیت ظواهر، مثل حجیت خبر ثقه. بعضی از امارات هم توی علم فقه بررسی میشن، مثل قاعده ید، که باید بریم دقیقاً بررسی کنیم ببینیم محدوده جعل قاعده ید کجاست، شارع متعال چه محدوده اماره رو جعل کرده. اصول عملیه چه محرزه باشن چه غیر محرزه همه حکم دارن، یعنی شارع متعال در اینجاها ملاک براش نوع حکم مشکوکه. حالا یا فقط نوع حکم مشکوکه یا نوع حکم مشکوک به همراه یه میزان کشفی هم که این قاعده داره، ولی علت تامش کشف نیست ها. در قاعده فراق یک مقدار کشف هست، در قاعده تجاوز یک مقدار کشف هست، ولی علت تامه جعلش کشفش نیست. شارع متعال در کنار کشفش، این که ای در خصوص نمازم باشه براش مهمه یا در خصوص عبادات باشه لذا مهمه. لذا مشهور میگن آقا قاعده فراق در معاملات جاری نیستش دیگه، مخصوص به عباداته. در صورتی که شما نگاه میکنید خبر ثقه رو مولا میگه آقا نه دیگه، در احکام مطلقا جاریه دیگه، تفاوت بین باب معاملات یا ابواب نمیکنه. لذا نوع حکم مشکوک برای مولا مهمه. بفرمایید.
احتمال محتمل، احتمال میشه که همون کشفه محتمل چی میشه اینجا؟ اساس استناد.
محتمل میشه خود صحت عملی که ازش فارغ شدی، خود صحت عملی که ازش فارغ شدی برای مولا مهمه. این که دوباره نخواسته باشه نماز بخونی، عدم تکرار نماز، این که نماز بگه صحیحه برای مولا مهمه. بفرمایید
استاد، ملاکتون فرمودید برای جر مثلا احتمالی محتمل هستش، این با اون ملاکاتی که قبل بحث کردیم مبادی فرق داره؟
نه همون دیگه، فقط تفاوتش عرض کردم دیگه، ملاک تام مولا، ملاک تام جعل حکم ظاهریش رسیدن به حد اکثر از مصالح حکم واقعیشه. اینجا برای که به اکثر مصالح حکم واقعیش برسه میبینه این محتمل مهمه، ترخیص مهمه، لذا محتمل رو میگیره جعل ترخیص میکنه. اینجا مجرای نیستش که کشفیت و احتمالیت وجود داشته باشه، چه احتمال چه محتمل، چه محتمل به همراه احتمال، همه اینها راههایی ان که به وسیله این مولا میخواهد به حد اکثر از مصالح واقعیش برسه. ما گفتیم حکم ظاهری مطلقا علت جعلش رسیدن به حد اکثر از مصالح احکام واقعی است، درست شد؟ اینا راههایی که مولا برمیگزینند. در هر جایی یه جا میبینه احتمال بیشتر مهمه، یه جا میبینه محتمل میتونه به اکثر به واقعش برسونه. احتمال مثل همه امارات، محتملات مثل صحت، مثل حلیت که توضیح دادیم، محتمل به اضافه احتمال هم که توضیحش گذاشت، مواردش مختلفه. همه اینها راههاییه که مولا میخواد به وسیله این مکلف رو به حد اکثر از احکام واقعی برسونه، به حد اکثر از مصالح احکام واقعی میخواد بیشترین مصلحت گیر مکلف بیاد. میبینه در بیشتر موارد، گفتم دیگه این مصلحت ها مختلفه دیگه، مثلا وقتی مولا نگاه میکنه میبینه آقا یه جنبه کشف داره اثارت و صحه، ای که مکلف نخواسته باشه هی نماز رو وسواسی بشه، هی نماز رو تکرار کنه، چون در مجموعه نمازها شک زیاد پیش میاد، هی قرار باشه به ادنا شکی بگه بیاد، البته حالا این ما رو شک نیست قاعده فهم ما رو قطعه، هی مکلفین توی نماز فراموشکارن، شیطون هی میاد اینا هی یه جزء ترک میکنن، هی قرار باشه یادشون اومد یه جزء ترک کردن برگرد نماز رو بخونن، اون جزء ترک کردن برگرد، میگه نه، اگه در حالت نسیان باشه یا در حالت سهو باشه یه جزء ترک کردی لازم نیستش. در خصوص نماز بودن حکم داره، ولی ممکنه در معاملاتی کار رو انجام نده، اگه شما یک معامله رو انجام دادی بعد فهمیدی شرطشو باطل بوده، شرطشو رعایت نکردی، در معاملات دوباره باید بری نماز رو انجام، باید بری دوباره معامله رو تصحیح کنی، درست شد؟ اگه شما مثلا دارم میگم یه مالی رو به عنوان خمس پرداختی، بعد دیدی توی ادای دینت باید قصد قربت باشه، بعد یادت اومد مثلا قصد قربت نکردی، باید چیکار کنی؟ باید بری دوباره ادا کنی. پس بنابراین یه قاعده کلی هست که نوع حکم مشکوک اینجا برای مولا مهمه، یعنی که تو نماز واقع بشه صحت فصلاته برای مولا اینجا مهمه. ممکنه این ملاک توی معاملات نباشه، در معاملات مکلف انقدر به واقع نرسه که در عبادات انقدر عرض کنم برای مولا، اونجا نه، مولا میبینه اگه اساطات الفساد رو جاری بکنه و مکلف دوباره برگرده اینجا بیشتر مصلحت گیرش میاد، درست شد؟ پس برای که حد اکثر مصالح واقعی گیر مکلف بیاد، مولا میاد جعل میکنه. حالا مورد به مورد به مورد فرق میکنه. ما قاعده کلی هم که تو ذهنمون باشه لازم نیست تو هر موردی دقیقا بدونیم این مصلحت چیه. خوب دقت کنید، لازم نیست در هر مورد، این نکته که میگم نکته مهمیه، ما فقط باید از لسان دلیل کشف بکنیم که ببینیم اینجا اوغلا ای رو کشف تام میدونن یا نمیدونن. همین که مولا ملاک رو علت تام رو کشف تام ندونستن، برای او تفاوتی که ما بین اصل و اماره نیاز داریم کافیه. تفاوت اصل و اماره برای ما تو مرحله عمل فقط نسبت به اینه که مثبتاتش حجت هستن یا حجت نیستن، که حالا توضیحش خواهد آمد، برای ما همین مقدار کافیه که ما بفهمیم علت تامه کشف اماره است، مثبتاتش حجته. علت تامه کشف نیست، مثبتاتش حجت نیست. لازم نیست ما همه اصول عملیه رو دقیقاً، ما که خدا نیستیم که بخوایم دقیق تحلیل کنیم که خدا متعال چه کار کرده، اینجا مصلحت دقیقاً چی بوده، نوع محتمل دقیقاً چقدر بوده، میزان احتمال زمینه شده چقدره، اینا به ما مربوط نیست. ما تو علم فقه همین کارو نمی‌کنیم، ضرورتی هم نداره، اصلا این جزء وظایف ما نیست. ما می‌خوایم تحلیل کنیم کاری که خداوند متعال انجام داده، نمی‌خوایم که خداوند متعال بشینیم تو هر زمینه همین کار رو انجام بدیم، ربطی به ما نداره. ما که شارع نیستیم که بخوایم تعیین کنیم. ما تحلیل کردیم که خداوند متعال در یه جور موارد اینو ملاک قرار داده، در یه جور موارد هم اینو ملاک قرار داده، میدونیم نوع حکم مصلحت خود نوع حکم مشکوک رو ملاک قرار داده. این دقیقاً مصلحت مسبش کجاست، چه نحوه مصلحتی بوده، کلیشو میدونیم، ولی بخوایم دقیقاً تعیین کنیم این ضرورتی هم نداره. حالا خیلی هاش چیزایی به ذهنمون میرسه بگیم، ولی حالا دقیقاً مصلحت در لاتعاد چی بوده، میدونیم اماره نیست، همین مقدار میدونیم، ولی در لاتعاد نوع حکم مشکوک نماز چه خصوصیتی داشته؟ چند درصد موارد نماز؟ درصدی هم نیست. تو نماز چی مشکلی بوده؟ مشکلی بوده که برای مکلفین سخت بوده یا نه سختی در خصوص نماز مهم نبوده؟ اگه شریعت سهل و سمح پنداشته شود، دقیقا اون مصلحتی که مورد نیاز مولا بوده که نوع حکم مشکوک گرفته دقیقا چی بوده؟ ما چه میدونیم؟ ما کلیشو میدونیم. پس حواستون باشه که ضرورتی نداره ما در هر حکم هم دقیقا بهم تعیین بکنیم که نوع حکم چی بوده. ما یک کلیشو میدونیم. بله بله بله، تو امارات برامون همیشه روشنه، حتی محدوده و مصب بشم خیلی وقتا روشنه. چرا؟ چون امارات اکثرا امضائیان، چون خودمان این کار رو انجام میدادیم، خودمون که میدونیم که به چه ملاکی داریم کار رو انجام میدیم. شارع هم همین رفتار ما رو امضا کرده. توی امارات غالبا تحلیل راحته، ولی توی هر اصل عملی دقیقاً بخوایم تعیین کنیم که مولای وسط چیکار کرده، گفتم مثل استصحاب. تو استصحاب میدونیم اماره نیست، علت تامش کشفش نیست، ولی چی بوده خدا آیه صد میگه هر چی نگاه میکنیم. نوع حکم مشکوک نگاه میکنیم، نوع حکم مشکوک معینی نداره در استصحاب. یه جا طهارت، یه جا نجاست، یه جا وجوبه، یه جا حرمت، یه جا صحته، یه جا فساده، یه جا زوجیته، یه جا ملکیته. ای بابا چی نوع حکم مشکوک چیه در استصحاب که بگه مهمه؟ میبینیم نوع حکم مشکوکی که نداره. یه جنبه کاشفیت هم داره، ولی میدونیم جنبه کاشفیت علت تامش نیست. آیه صد میگه اصلا ته حرف همینه، میگه مهم نیست، هم شاید از بابی بوده که مولا، شاید از بابی بوده که مولا میگه همین کاری که خودتان میکردید همون خوبه، همون کار انجام بدید. چون خودمونم خیلی وقتا که شک میکنیم همون حالت سابقه رو ملاک قرار میدیم بدون اینکه جنبه کاشفیتی داشته باشه. پس بنابراین لازم نیست حتما شما دنبال این باشید که هر اصلی که از حالا پیدا کردید تحلیلش کنید به معنی که دقیقاً بفهمید که نوع حکم مشکوک این وسط چی بوده. نه، معیار کلی معلوم بشه مولا چیکار کرده، ضرورت نداره در تمام اصول بتونید تطبیقش کنید. خب پس حاضر بفهمید یعنی اهم مولا که یعنی بیشترین چیز گیرش میاد. بالاخره اهم همیشه همینه دیگه، بیشتر گیرش میاد دیگه. بله، دیگه مثل مصلحت ترخیصه دیگه، یکی قبلا توضیح دیم. مصالح ترخیصیه، مصلحت فعل نیستی میشه. مگه ما همه نگفتیم که ممکنه در تعارض بین اباحه اقتضایی و لا اقتضایی؟ اباحه اقتضایی که مصلحتش در فعل و ترک نیستش، که اباحه اقتضایی مصلحتش در اینه که شما خودتو آزاد بدانی. همین قبل تصویر کرده بودی. آقا اباحه شما می اب نداره، با خاطر که عرض کردم چون اصلا مصلحت همیشه در خود فعل نیست. آقا نمیخواد بیاری یعنی راحت باش دیگه، راحت باشین. اباحه اقتضایی، من تصویرش نمیفهمم، اول تفاوتشو بفهمم چی میفرمایین. اباحه اقتضایی یعنی راحت باش، خودتو آزاد ببین، راحت باش. مهم نیست درست
یعنی،
چرا؟ به خاطر اون میزان مصلحتی که از دستت رفته به اندازه نیست که کل عمل دوباره تکرار کنی. 98% مصلحت دیگه اومده توی مصلحت. آره، برای که مجموعاً نفهمم. ما چرا اباحه اقتضایی داره دیگه؟ به خاطر اون یک ذره مصلحت، دوباره اون میزان مصلحتی که فعل بین هست در مقابل راحتی که شما دوباره میره عمل رو انجام بیاری نمیچربه. 100 تا نماز ترک کردی، 100 بار 100 موردی که شارع نگاه میکنه، 100 موردی که مکلفین در مجموعی 100 مورد اجزا یا شرایط رو از دست دادن، درست شد؟ دوباره 100 بار بیاد مکلفین رو اجرا کنه که بگه برو. من گفتم ملاک اباحه اقتضایی، ملاک اباحه اقتضایی ترخیص راحتیه. مکلف میبینه آقا اینجا اگه مکلف این 100 بار رو نخواد بره انجام بده، 100 تا تسهیل داره، راحته. چقدر مصلحت از این راحتی گیرش میاد؟ 1000 تا. مجموعه اون مفسده ای که مصلحتی که به خاطر ترک جزء یا شرط این وسط از دست داده چقدر؟ 600 تا. میگه ولش کن آقا، ارزش نداره، راحت باش. مخصوصا که شما این فرض نگاه کن که یه نماز رو مجبور شی 10 بار تکرار کنی. اول نماز خوندی، بعد یادت بیاد که اون نماز قبلی فلان جزءش ترک شد. نماز دوم خوندی، باز یاد میاد این نماز دوم یه شرطش ترک شد. باز نماز سوم خوندی، باز بعدش یاد میاد این نماز یه جزءش ترک شد. ممکنه یه نماز قرار بشه اینجوری 10 بار. اصلا تو روایت داریم که لا تعاد الصلاه فقیهون، فقیه نماز رو عاده نمیکنه، اینا همیشه همون نماز درستش میکنه یه جوری. یعنی هر نماز یه جوری قابل تصحیح کردنه، ضرورتی به عاده نماز نداره. کسی یه نماز رو میره عاده میکنه، نمیتونه نماز اولی رو درست کنه. یعنی شارع متعال دنبالیه که نماز اول هر جور شده درستش بکنه. بنابراین نیست که هی مکلفین خودشون رو به سختی بندازن، هی نماز بخونن نماز بخونن نماز بخونن. خودش ممکنه مصلحت همین باشه. مصلحت داره که مکلف راحت باشه، هی سختی نباشه، چون در مقابل مصلحت نماز فقط همین سختیه در مقابلش دیگه، تکرارهای عمل دیگه. حالا ممکنه یه چیزایی هم باشه که این تکرارها منجر به بشه که در نفس انسان وسواس شکل بگیره، ممکنه همچین ملاکایی هم باشه، من اینا رو نفی نمی‌کنم. اون چیزی که ابتداعا به ذهن میرسه، یعنی ممکنه در مقابل مصلحت یعنی مفسده ای هم در مقابلش تصویر کنیم، یعنی در مقابل اینکه هی مولا بخواد بگه تکرار کن تکرار کن تکرار کن برای که اون مصالح جزء و شرطایی که از دفتر دستش بیاد، ممکنه در مقابلش هم یه مفسده ای باشه، مثل مفسده ای که فرد وسواسی بشه، هی یه حالت شک و وسواس در نفسش. لذا میگن کسی رو شک شدی دیگه به شکت اعتنا نکن. چرا؟ چون کسی رو شک شدی دیگه کم کم منجر به میشه که وسواسی بشه. ممکنم فلبن مفسده هم در بعضی از موارد تصویر بشه، ولی تصویر راحتش اینه که در مقابل همین مصلحت راحتیه دیگه. مکلف هی بخوای 100 بار بخوای بگی آقا هی نماز رو تکرار کن تکرار کن تکرار کن، خب سختی داره برای مکلف دیگه. همین 5 تا نماز در روز ملت میخوام بخونه، چقدر نسبت به همین اگه واقعا سختی نداشته باشه که نماز رو همه نمیندازیم دم غروب بخونیم دیگه، همین نماز بالاخره سختی داره دیگه. حالا نماز صبحش خونده، دوباره عرض کنم به چی بدبختی پا شده، همون زیر پتو به غروب بنده خدا تیمم کرده نماز رو خوانده، باز تا گرفته خوانده یادش بیاد ای بابا یک سجدهش کم شد، خب پاشو دوباره باز دوباره یک نماز بخون تا آمد بخواب یادش میاد ای بابا ای که رو به قبله نبود، باز دوباره پاشو دوباره بخون. شهر متعال میگه ولش کن بابا جان، من تو چند تایی که مهمه نماز عاده کن، ما بقیش نمیخواد، ارزش نداره عاده کنی. خب دو تا بحث در مباحث ما باقی مونده. این دو تا بحث، بحثای در واقع دو تا نکته است که مرحوم شهید صدر میخوان از مطالبی که قبل گفتن نتیجه بگیرن. الان یه مقداری عباراتشون توضیح داره ولی نکات خیلی نکات کلیدی نیست. نکته اولیه که میخوان بگن آقا آیا ما تا حالا توضیح دادیم که بین احکام واقعیه عرض کنم خدمت شما تنافی وجود داره، ولی بین حکم واقعی و حکم ظاهری تنافی وجود نداره. چرا تنافی وجود نداره؟ چون اصلا احکام ظاهریه به لحاظ جعل که جعل و اعتبار که سهل المعونه مشکل نداره، به لحاظ نتایج که با همدیگه به مشکلی بر نمیخورن، چون در فرضی که حکم ظاهری منجزه حکم واقعی درسته که فعلیه ولی منجز نیست، اشکال نداره. خود مرتبه فعلیت که چیزی نیست، اصلا گفتیم امر وهمیه. جعلم که گفتیم دوتا جعل کنار هم دیگه اشکال نداره. به لحاظ مرتبه امتصالم خب وقتی حکم ظاهری موضوعش که شک هست، قطع به حکم واقعی نداری دیگه. شرط تنجیز حکم واقعی هم گفتیم علم بود دیگه، شرط منطقی تنجیز علم بود، خب علم نداری، پس حکم ظاهری برات الان منجز، حکم واقعی منجز نیست. توی حکم به بعدش مشکلی نداره. توی حکم به قبلم آقای صد مشکل حل کردن، گفتن که به لحاظ مرتبه جعل و به لحاظ مرتبه ملاک و به لحاظ مرتبه اراده، یعنی مصالح و مفاسد و اراده، اینا با هم تنافی نداره، چون اصلا احکام ظاهریه مبادی مستقل از احکام واقعیه ندارن، اینا با هم دیگه تنافی ندارن. شارع متعال برای رسیدن به اهم از مصالح واقعیه حکم ظاهری جعل کرده، پس مصلحتش عین رسیدن به مصالح واقعیه، پس تنافی نداره. ممکنه یک جایی بگی آقا چیز پیش میاد، تفکیت مصلحت پیش میاد، گفتن پیش میاد ولی اشکال نداره. الغای فی المفسده میشه، میگن پیش میاد ولی عقلایی اشکال نداره. پس تا حالا اینا رو بررسی کردیم، هم تضاد و تنافی بین دو حکم واقعی رو بررسی کردیم، هم عدم تضاد و تنافی بین حکم واقعی و حکم ظاهری رو. شبهه حالا سر اینه که بین دو تا حکم ظاهری تنافی و تضادی وجود داره یا بین دو تا حکم ظاهری تنافی و تضادی وجود نداره. الان دعوا و محل بحث ما اینجاست، دو تا حکم ظاهری جعل شده، دو تا حکم ظاهری با هم دیگه تنافی دارن یا تنافی ندارن. آقای صدر میگن این بستگی داره به اینکه مبنای ما در جعل حکم ظاهری چی باشه، مبنای ما در جعل حکم ظاهری چی باشه. باید ببینیم آیا ما حکم ظاهری رو مبادی و عرض کنم خدمت شما چیز میدونیم، ملاکش رو مثل ما گفتیم ملاک در حفظ مصالح و ملاکات واقعیت، یا مثل آقای خویی گفتیم اصلا ملاک جعل حکم ظاهری در نفس جعله. اگه مثل آقای خویی گفتیم دو تا حکم ظاهری هیچ وقت با هم دیگه تنافی پیدا نمی کنند، به شرط اینکه هر دوتاشون فعلی نشن، به شرطی که علم در واقع دقیق تر، به شرطی که علم دو تا حکم پیدا نکنیم، علم دو تا حکم ظاهری پیدا نکنیم. چرا؟ ایشون یعنی وصول به ما پیدا نکنن، علم پیدا نکنیم. چرا؟ چون مولا آمده در مقام هم جعل براءت کرده هم جعل احتیاط کرده، درست شد؟ دو تا حکم میخواد جعل کنه. من الان شک دارم که در مواد شک بدوی مولا به دو تا حکم جعل کنه، هم جعل براءت کنه هم جعل احتیاط کنه در مواد شک بدوی که ما رفعا امت مالی علمون جاری میدونیم. مولا میگه یک احتیاط هم جعل میکنم. خب میای به مولا میگه آقا دو تا حکم با هم تنافی داره. میگه تو چی مرحله تنافی داره؟ دو تا جعلن، دو تا جعل که با هم دیگه تنافی ندارن. چرا؟ بخاطر اینکه جعل چیه؟ آره دیگه سهل المعونه است. میگه آقا تو مرحله مبادی با هم دیگه با متفاوتن. میگه مبادی ندارن، مبدعی در نفس جعلش بود، مبدعی هم در نفس جعلش بود، مصلحتی در نفس جعلش بود، مصلحتی در نفس جعلش بود. آخ خوبی جوری فهمیدن دیگه. پس با جعل این مصلحت تحصیل شده، با جعل هم این مصلحت تحصیل شده، اینا با هم دیگه چه تنافی دارن؟ میگه خب به لحاظ عالم امتثال چی؟ گفت به لحاظ عالم امتثال گفتم جفتشون نباید واصل بشه. علم به این دوتا حکم نباید حاصل کنی. اگه علم حاصل کردی دوتا با هم دیگه تنجیز بشه، نمیتونی در آن واحد هم احتیاط بکنی هم براءت جاری بکنی. ولی اگه هر دوتا واصل نشه، دوتا حکم به لحاظ مرتبه که مولا بخواد جعل کنه با هم تنافی نداره. این مصلحتش در نفسشه، جعل براءت، جعل براءت مصلحت داشته، خب جعل کردن مصلحتش تحصیل شده، جعل احتیاط هم اونجا مصلحت داشته، جعل کردن مشکلی نداره. پس بنابر مبنای آی خویی جعل دوتا حکم اگر به مرتبه وصول و تنجز نرسن، هیچ نحو منافات پیدا نمی کنن. تو مراتب قبلشون هیچ مشکلی با هم دیگه ندارن، تو مرتبه مبادی و اراده با هم مشکلی ندارن، تو جعل هم مشکل ندارن، فعلیت هم که چیزی نیست، فقط میاد تو عالم امتثال. تو عالم امتثال اگر هر دوتاشون وصول پیدا بکنن به لحاظ امتثال، خب این اباهه با او احتیاطه با هم تنافی پیدا میکنه. ولی اگر هر دوتاشون واصل نشن، یکیشون واصل شه، خب من مطابق احتیاطم عمل میکنم، مشکلی هم نداره. نه خب مثلا فعلیت که چیزی نیست، که فعلیت که امر وهمیه دیگه، دو تا حکم فعلی که با هم مشکل ندارن دیگه، بدتر از دو تا جعل که نیستن، که جعل که امر حقیقیه گفتید سهل الاعتباره، او که مشکل داره به لحاظ عالم عمل خارجی باید مشکل خوره که من نمیتونم عمل کنم. خب اگه دو تاش واصل نشه به یک کدومش عمل میکنم، مشکلی هم ندارم. دیگه حالا اون شبهه بود که ما کردیم که خدای خویی که نمیگه جعل اتصال نداره، که خودش که اگه یه حرفا رو جلوی جرأت داشتی جلوی آقای خویی می‌زدی می‌دید چی رو جواب داده. ما اشکار می‌کنیم با آقای خویی. آقای خویی که نمیگه که از حقیقت اتصال نداره، ما میگیم اگر شما بگی مصلحت در نفس جعله، آقای خویی که تصویر خودش اینجوری نیست که میگن اتصال داره. این شبهه ما بود. حالا میریم برابر مبنای کی؟ برابر مبنای آیستد. آیستد میگن طبق مبنای ما تضاد و تنافی بین احکام ظاهری مثل تضاد و تنافی بین احکام واقعی است. چرا؟ چون مصلحت حکم ظاهری این مصلحت حکم واقعی بود دیگه. بلاخره در مقام یا در این فرض شکی که مکلف دارد، مولا یا باید بگه که آقا جان من احتیاط و رسیدن به حکم واقعی اهم است، یا باید بگه ترخیص اهم است. معنی نداره که در آن واحد هم مصلحت ترخیص اهم باشه هم مصلحت رسیدن به حکم واقعی اهم باشه. میشه؟ نمیشه دیگه. چرا؟ چون گفتیم آقا وقتی مولا جعل احتیاط میکنه، کاشف از اهمیت چیه؟ مصلحت واقعه، او حکمیه که از حکم الزامی که یقین داریم. جعل ترخیص میکنه، کاشف از چیه؟ کاشف از اینکه مصلحت ترخیصیه فلبین و اباحه اقتضای فلبین اهمه دیگه. میشه در آن واحد هم این حکم اهم باشه هم این حکم اهم باشه؟ پس اصلا تفاوتشون در خود نفس مبادیشونه، نه در جعل نه تو ترتبه امتثاله. این دوتا حکم در نفس مبادی با هم دیگه تنافی و تضاد دارن. نمیشود در فرضی که شما شک در وجوب نماز جمعه داری، هم نماز جمعه اهم باشه، مولا به خاطر اهمیت نماز جمعه بیاد برای جعل چی بکنه؟ جعل ترخیص، جعل احتیاط بکنه. هم ترخیص فلبین اهم باشه، به خاطر ترخیص فلبین بیاد جعل براءت کنه. اگه جعل احتیاط کرده، یعنی مصلحت نماز جمعه به ترخیص چربیده. اگه جعل براءت کرده، یعنی مصلحت ترخیص بر وجوب نماز جمعه چربیده. نمیشه که هر دوتا بر هم دیگه به چربن، دوتا حکم جعل بشه. نهایت نهایت نهایتش اینا با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن دیگه، میشه عدم الحکم. نمیشه مولا در مقام هم اورد مقدم بکنه هم ایر مقدم بکنه. نهایت نهایتش مولا اگر هیچ کدوم بر هم نچربیده، باید جعل تأخیر کنه. نهایتش باید بگه آقا مخیر به اینه که این طرف رو بگیری یا اون طرف رو بگیری. اینکه هم این رو جعل بکنه هم این رو جعل بکنه، این معنا ندارد. یه حاضر تمام کلام در بحث تنافی بین دو تا حکم ظاهری. یک نکته دیگه هم آقای آیستد اینجا نتیجه میگیرن، این نکته یکم تفصیلی بیان میکنن، چون این نتیجه رو مرحوم شیخ توی رسائل اشتباه کرده و تو ذهن طلبه ها اشتباه مطلب جا افتاده، آیسته تصریح داره حتما اینم درست کنن. اونم اینه که آقا با این نکته‌ای که ما توضیح دادیم و گفتیم که آقا احکام ظاهریه احکامی هستن که برای رسیدن به حد اکثر از ملاکات واقعی هستن و خودشون هیچ ملاک مستقلی درشون ندارن، حالا اگر یه جایی یه حکم ظاهری آمد و این حکم ظاهری برای من منجز شد، عقل حکم می کند که تو باید اطاعت کنی حکم ظاهری را، یا عقل حکم می کند باید اطاعت کنی حکم واقعی را؟ نه خیر، حکم ظاهری خودش ملاک نداره که اطاعت خواسته باشه، مثلا ملاک نداره خودش مستقلن که بگه تو باید این را اطاعت کنی. همیشه عقل میگوید آقا این حکم ظاهری آمده تا اهم از احکام واقعیه رو برات روشن بکنه، پس تو هم باید بری همون اهم از احکام واقعیه رو چیکار بکنی؟ امتثال بکنی. نشد. حکم ظاهری ملاکش ملاک مستقل نیست. یعنی مولا نمیگه اگر یک جعل وجوب واقعی شده بود نماز جمعه جعل وجوب واقعی براش شده، بعد حکم ظاهری احتیاط هم آمده، عقل نمیگه نماز جمعه برات واجبه و احتیاط هم برات واجبه. یعنی برای عقل نمیگه تو باید از احتیاط مستقلا امتثال بکنی، بلکه عقل میگه احتیاط بکنی یعنی برو مصلحت نماز جمعه رو تحصیل کن. این برخلاف مرحوم شیخ بود که مرحوم شیخ میگفت در موارد احتیاط شما چوب میخوری به خاطر چی؟ به خاطر این که به خود ادله احتیاط عمل نکردی. مرحوم شیخ میگفت در موارد احتیاط اگه کسی به احتیاط عمل نکنه چوب میخوره به خاطری که به احتیاط عمل نکرده. مرحوم شیخ کجا رو مشکل داشت میخواست درست کنه؟ مشکل مرحوم شیخی بود که اگر آمد و این احتیاط مطابق با واقع در نیامد، رفتیم و روایت گفت نماز جمعه بخون، یا ادله احتیاط گفت نماز جمعه بخون، نماز جمعه رو نخوندم رفتم قیامت دیدم آخیش اصلا نماز جمعه واجب نبوده، راحت مثل اون که عمدن برای که شکر نکنه در جلسه امتحان نمیاد مدرسه، بعد فردا میفهم اصلا جلسه امتحان برگزار نشده. درست شد؟ حالا این تجریش باشه کنار، خودم میخوام ببینیم چه مقصدی اتفاق افتاده. کسی فهمید اماره برش اقامه شد یا اصالت الاحتیاط آمد که باید چیکار بکنی؟ باید نماز جمعه بخونی. درست شد؟ حالا بیشتر تو ادله احتیاط مد نظرمونه. رفتی و روز قیامت دیدی اصلا نماز جمعه واجب نبوده، در زمان غیبت نماز جمعه حرام بوده، شروع کردی بشکن زدن که آخ جون من نماز نخوندم واجبم نبوده. شیخ میگه میان خیرتو میگیرن. چرا؟ میگن آقا مگر روایت نیامد گفت احتیاط کن؟ تو مخالفت کردی با حکم ظاهری احتیاط. سری میگه آقا من که مقلد شیخ نیستم، مقلد آقای صدرم راحتم. چرا؟ به خاطر که آقای صدر میگه آقا اصلا خودی احتیاط مفسده‌ای درش نیست. شارع متعال به خاطر مفسده‌ای که در یا مصلحتی که در احتیاط بود یا مفسده‌ای که در ترک احتیاط بود که نگفت برو احتیاط کن، به خاطر رسیدن به همون ثواب نماز جمعه گفت برو احتیاط کن. حالا که معلوم شد ثواب نماز جمعه‌ای نیست، پس من کاری رو انجام ندادم. اگر نماز جمعه باشه و ترک کرده باشی چند تا چوب می‌خوری؟ یکی. بنابر مبنای آیسته چند تا چوب میخوری؟ یکی. چون این ادله احتیاط هم دود گفتود برو نماز جمعه رو بخون، جنه آمده بود. حالا آیسته میگه اینا میگیم برای همین میگیم طریقیه، این که میگیم اوامر احتیاط طریقیان یعنی همین، یعنی اینا اصلا طریقن برای رسیدن به همون مصالح و مفاسد واقعیه. شما یک نماز جمعه وسط بوده ترک کردی، یک شرب خمری بوده انجام دادی، همون یکی رو چوب میخوری. یکی به خاطری که شراب واقعی رو خوردی و یکی به خاطری که ترک احتیاط کردی، دو تا چوب نمیخوری، یک چوب میخوری. همون واقع رو ترک کردی، احتیاط آمدون گفتود واقع رو تحفظ کن، مولا به اون واقع اهتمام داره. این دیگه بدتر از این نیستش که شما یقین میکنی فلانی، مثلا یقین میکنی شرابه، خب یقین میکنی شرابه، میری میخوری، چند تا چوب میخوری؟ یکی. بعد حالا که شک داری شرابه و بعد اماره برد یا اصل اقامه شد، حکم ظاهری آمده که در مقابلش احتیاط کن، بعد حالا دوتا چوبت بزنی، یعنی حالش بدتره؟ یعنی آدم شاک دوتا چوب میخوره، ولی کسی که یقین داره این نجسه و رفته خورده یک چوب میخوره، یقین داره شرابه میره میخوره یک چوب میخوره، ولی این که شاک که احتیاط آمده میگه ها هم شراب واقعی رو خوردی یک چوب بخور، هم این که اماره رو احتیاط نکردی یک چوب دیگه بخور، این که باعث میشه که حالا یه آقای محت افتاد که اسمه و حالا میشه از کسی که آسیه 100%. پس معلوم میشه اینجا یه چوب بیشتر نیست. این اوامر احتیاط هم طریقن برای که همون حکم واقع رو منجز کنن. دلیل احتیاط میگه آقا نکن، دقیقا همین تنجیزی که قبلا توضیح دادیم، تو حلقه اولا توضیح دادیم، میگه اگر واقعی باشد چوب میخوری. این خیلی عبارت دقیقه ها، یعنی همین اگر واقعی باشد چوب میخوری. پس اگر آمد مطابق با واقع شد چوب میخوری. به خاطر چی؟ به خاطر واقع. اگر واقعی باشد چوب میخوری. پس اگر آمدیم و روز قیامت دیدیم که مطابق در آمد با واقع، چوب میخوریم به خاطر واقع. اگر واقعی باشد چوب میخوری به خاطر واقع. اگرم واقعی نبود هیچی دیگه، نوش جان، حالا شانست در آمده اینجوریه. حالا این که آیا در جور موارد تجری هست فعلا کار نداریم ها، تجری بحث دیگه یه سر جای خودش باید بررسی قرار بدیم. و الا به خاطر واقع چوب نمیخوری. بله به خاطر حد که حرمت مولا و تجری کردی، او رو بعد نگاه کنیم که تجری نسبت به حکم ظاهری هم داره نداره. مرحوم شیخ 6 قسم تجری کردن، فعلا ما بحثمون در تجری نیست، بحثمون در خود او حکم واقعی است. به خاطر حکم واقعی چوب نمیخوری، چون حکم واقعی وجود نداره. و اگرم مطابق در بیاد دو تا چوب نمیخوری. هازا تمام الکلام در این که اصلا احکام ظاهریه خودشون مستقلن موضوع حکم عقل به تنجیز و تعذیر قرار بگید نمیگیرن، دقیقا میان طریق واقع میشن برای همون تنجیز و تعذیری که در عالم واقع و در لوح محفوظ وجود داره. درست شد؟ پس این میشود علت. این نکته را آیستن خیلی خواستن تأکید کنن که اشتباه نکنید که در مقام احکام ظاهری خودشون مستقلن میخوان کار انجام بدن. در صورتی پس احکام ظاهری شدن طریقیه، این برخلاف نفس احکام واقعی است که احکام واقعی طریقی نیستن، احکام واقعی نفسی هن. به خاطر که هر کدومشون مبادی مستقلی دارن، هر کدومشون مبادی مستقلی دارن و هر کدومشون مستقلن موضوع حکم عقل به لزوم امتثال قرار میگیرن. چه ترخیصی هاشون مثل اباحه اقتضایی یا اصالا مثلا حل واقعی، چه تنجیزی هاشون مثل مفسدهی که در حرمت هست و مصلحتی که در الزام هست. پس شارع متعال اگر بر اساس یک مصلحت واقعی جعل وجوب کنه، خودش مستقلن موضوع حکم عقل به لزوم امتثال قرار میگیره. اگر بر اساس یک حرمت واقعی جعل مفسده واقعی جعل حرمت کنه، خود حرمت واقعی موضوع حکم عقل به لزوم امتثال قرار میگیره. ولی اگر بر اساس مصلحت واقعی جعل احتیاط بکنه، خود احتیاط مستقلا موضوع حکم عقل به لزوم امتثال قرار نمیگیره. این طریق واقع میشود که همو حرمت واقعی رو برات تنجیز بکنه. حالا اگه مطابق در آمد به خاطر همون چوب میخوری، اگه مطابق در نیامد خب پوچه چی. لذا باز همون تعبیری که گفتیم، اگر واقعی باشد چوب میخوری. تو تعذیریه اگر واقعی باشد چوب نمیخوری، این دقیقا مثل قطعه. اگر یقین داشتی که نماز جمعه واجب نیست، روز قیامت میرفتی و میدیدی نماز جمعه واجبه، چه کار میکردی؟ به مولا چی میگفتی؟ مولا میگفتی من یقین دارم که نماز جمعه واجب نیست. خب القطع منجز و معذر، خود قطع ذاتا معذره. احتجاج میکردی بر علیه مولا به قطعه. حالا شارع متعال میاد جعل حکم ظاهریه میکنه، این نازل منزله یقین قرار میده. شما در اینجا هم به مولا میگی خودت جعل حجیت کرده بودی. این جعل حجیت برای رسیدن به اهم از مصالح مصلحت آزادی شما فلبین اینجا مهمتر بوده. به مولا میگه آقا من به مصلحت واقعی فلبین عمل کردم، مصلحت آزادی من مهمتر بوده. حالا این وسطش اگه فلبن یک حرام واقعی هم انجام شده، او اهمیت نداشته، خودت او را اهمیت ندادی، میخواست جعل احتیاط کنی. بفرمایید. خب ایتی که باید تطبیق کنیم. التنافی بین الاحکام الظاهریه. عرفنا سابقا ان الاحکام الواقعیه المتغایره نوعاً کل وجوب و الحرمه و الاباحه متضاده. تا حالا دونستیم که او احکام ظاهری که نوعا با هم دیگه متغایرن، مثل وجوب یا مثل حرمت یا مثل اباحه که اینها از چند نوع مختلف هستن، اینا با هم دیگه ضدینن. نمیشود در یک جا هم یه چیزی واجب باشد هم حرام باشد. البته الاحکام الخمسه متضادتون و اسرها، نمیشه یه چیزی هم واجب باشد هم مستحب هم باشد. اینو قبلا توضیحش گذاشت. و هذا یعنی ان من المستحيل ان يثبت حکمان واقعیان متغایران علی شیء واحد. یعنی که محال است دو تا حکم واقعی متغایر بر یک شیء واحد جعل بشن یا به فعلیت برسن. سواء علم المکلف بذلک اولا، فرقی نمی کند که مکلف علم داشته باشد به او به مرتبه تنجز برسه یا نرسه، چون این احکام خودشون نسبت در مرتبه مبادی با هم دیگه تنافی دارن. مولای حکیم نمی تواند این احکامی که مبادی متنافی دارن رو بیاد جعل کنه. این دیگه ربطی نداره که علم حاصل بشه به مرتبه تنجز برسه، تو مرتبه عمل به مشکل بخوریم. خودشون ذاتاً جعلشون محاله. چرا؟ چون آدم حکیم نمی تواند دو تا جعلی رو انجام بده که ملاکات متنافی و متضاد با هم دارن. خب لاستحالت اجتماع ضدین فی الواقع، چون نمیشه در عالم واقع و در لوح محفوظ دو تا مصلحت متضاد با هم جمع بشن. عرض کردم به لحاظ مبادی دیگه. و سؤال هنا هو ان اجتماع حکمین ظاهریین متغایرین نوعاً، یک اصالت الحل و یک احتیال، میشه جعل بشه یا نمیشه؟ هل هو معقول اولا، میشه دو تا از اینا رو مولا در یک موضوع واحد جعل کنه یا نه؟ فهل یمکن ان یکون مشکوک الحرمه حراما ظاهرا و مباحا ظاهرا فی نفس الوقت؟ ممکنه که مولا یک مشکوک الحرمه رو هم براش جعل حرمت ظاهریه بکنه، هم جعل اباحه ظاهریه بکنه در همون زمان؟ میشه دو تا جعل یا نه؟ ول جواب علی هذا السؤال یختلف باختلاف المبنا فی تصویر الحکم الظاهری و توفیق بینه و بین الاحکام الواقعیه. جواب مختلف می شود به اختلاف مبانی که در تصویر حقیقت حکم ظاهری داشتیم و اینکه چگونه وفق بدیم و جمع کنیم بین حکم ظاهری و بین احکام واقعیه. اگه گفتیم احکام ظاهریه خودشون مصلحت و ملاک مستقل از احکام واقعیه دارن، همونطور که آقای خویی میگفت یک جور جمع می‌کنیم، اگه گفتیم عین مصالح واقعیه جواب متفاوته. فإن اخذنا بوجهة النظر القائله که به ان مبادع الحکم الظاهری ثابته فی نفس جعله لا فی متعلقه، اگر ما اون نظری رو قائل شدیم که میگفت مبادی حکم ظاهری در نفس جعلشه، در متعلقش نیست که آقای خویی میفرمودن، امکنه جعل حکمین ظاهرینین بالاباحه والحرمه معا، پس در این صورت ممکن است که جعل بشه دو تا حکم ظاهری، یکیش در مورد جعل اباحه بشه، یکیش جعل حرمت بشه، به شرطی که علا شرط الله یکون واصلین معا، به شرطی که هر دو تاشون نرسن، چون تو مرتبه تنجز و تو مرتبه امتثال دیگه وقتی منجز بشه میخوایم عمل کنیم اینا با هم دیگه تنافی پیدا میکنن. فانه فی حالت عدم وصول کلیهما معا لا تنافی بینهما، چون در حالتی که این دو تا هر دو تاشون با هم دیگه نرسیده که بینشون تنافی وجود نداره، اگه هر دو تا نرسن تو مرتبه جعل و تو مرتبه مبادی تنافی ندارن، لا به لحاظ نفس جعلهی به لحاظ نفس جعل تنافی ندارن، لانه مجرد اعتبارن، خب اعتبارم سهل المعونه است، هم میگم هست هم میگم نیست، ولا به لحاظ المبادی به لحاظ مبادی هم تنافی ندارن، لان مرکزها لیس واحده، چون مرکز تنافیشون با همدیگه یکی نیستش، بل مباد و کل حکمن فی نفس جعلهی لا فی متعلقهی، هر کدوم مبادیش در نفس جعلشه، تو متعلقش نیست که بگی یه متعلق واحده در آن واحد برای یه عمل هم گفتی احتیاط کن هم همینجا گفتی براعت جاری کن، نه دو تا، یکی مصلحت داره بوده که جعل اباحه کنیم، خب به مصلحت رسیدیم، یکی مصلحتی بوده که جعل براعت کنیم، جعل براعت کردیم، ببخش جعل احتیاط کنیم، ولا به لحاظ، خب پس بنابراین بل به مبادع و کل حکمن فی نفس جعله لا فی متعلقه، که اینا با هم مشکل نداره، ولا به لحاظ عالم الامتثال و تنجیز و تعذیر، به لحاظ عالم امتثال و تنجیز و تعذیر هم با هم دیگه مشکل ندارن. چرا؟ لانه یه عالم امتثال و تنجیز و تعذیر ایه، وقتی حکم علم حاصل میشه به حکم فعلی، موضوع حکم عقل قرار میگیره به لزوم امتثال، تا اینجا میشه عالم امتثال، عالم امتثال بعد از این شروع میشود که تنجیز و تعذیر محقق بشود، علم به حکم فعلی محقق بشود، لان احدهما علی الاقل غیر واصل، چون شرط کردیم که هر دوتا با هم واصل نباشن، خب وقتی یکیشون واصل نباشه حداقل به یکی دیگه عمل میکنیم، فلا اثر عملی له، دیگه اثر عملی نداره، یعنی او حکم دیگه ای که واصل نشده اثر عملی نداره، تنافی هم نداره به لحاظ عمل، اما فی حالت وصول هما معا اگه هر دوتاشون واصل بشن بله، فهما متنافیان متضادان، از دو حکم تنافی و تضاد پیدا میکنن به لحاظ عمل، لان عهدهما ینجز و الاخر یؤمن، یکی میگه راحت باشه که میگه احتیاط کن، خب نمیشه هم راحت باشم هم احتیاط بکنم، و اما علا مسلک نافی تفسیر الاحکام ظاهریه، ولی بنابر آنچه ما گفتیم در تفسیر احکام ظاهریه و انها خطابات تحدد ما هو الاهم من ملاکات الواقعیت المختلطه، و گفتیم که احکام ظاهریه خطاباتی هستند که اهم از ملاکات احکام واقعیه رو میان معین میکنن، وقتی اینا با هم مختلط شدن و برای مکلف قابل تشخیص نیست که هر ملاکی چه جوریه، فالخطابان الظاهریان المختلفان کالاباحت والمن متضادان به نفسهما. در این صورت دو تا خطاب ظاهری مختلف مثل جعل اباحه و جعل احتیال، اینا خودشون به نفسه با همدیگه متضادان، سواء وصل الى المكلف او لا، این دیگه فرقی نمیکنه وصول بشه یا نشه، به ذات تنافی دارن. لان الاول یثبت اهمیت ملاک المباحات الواقعیه، یا یثبت اهمیت ملاکات المباحات الواقعیه، اولی اثبات میکند اهمیت ملاک مباحه مباحات واقعیه رو، میگه اینجا مصلحت ترخیص الانان بودن مهمتره، و ثانی که جعل احتیاطه یثبت اهمیت ملاک المحرمات الواقعیه، میگه نه آقا حرامای واقعی مهمتره، به اونها عمل بکن. و لا یمکن ان یکون کل من هذین الملاکات اهم من الاخر، نمیشه هر کدام از این تا ملاک از دیگری اهمتر بشه، هم مصلحت واقع مهم باشه هم ترخیصه یکیش اهم، هر دوتاش اهم باشه. بحث بعدی وظیفه الاحکام الظاهریه است. و بعد ان تزهن الاحکام الظاهریه خطابات لزمان ما هو الاهم من الاحکام الواقعیه و مبادئها و لیس لها مبادئ فی مقابلها نخرج من ذلك به نتیجه و هی ان الخطابات الظاهری وظیفته التنجیز و التعذیر بلحاظ الاحکام الواقعیه المشکوکه و هو ینجز تاره و يعذر اخرى و لیس موضوعا مستقلا لحکم العقل وجوب الطاعه فی مقابل الاحکام الواقعیه. وقتی که روشن شد که احکام ظاهریه خطاباتی هستند که آمده اند برای ما اهم از ملاکات واقعیه رو روشن کنن و ما رو تضمین بدن که اونا رو تحصیل میکنیم، و خودشون مبادی مستقلی در مقابل مبادی احکام واقعیه ندارن، از یک نتیجه میگیریم که تنجیزشون هم تنجیز مستقل نیست. نتیجه اینه که خطابات ظاهری وظیفه‌شون تنجیز و تعذیر بلاهای احکام واقعی مشکوکه است، میخوان همونه که تو لوح محفوظ هست رو تنجیز و تعذیر بکنن. فهوه یونجز و تارتن اصالت الاحتیاط، میگه آقا همون وجوب واقعی رو بگیر، همون حرام واقعی منجزه. و یعذر اخرى اصالت البراءه، میگه اگرم تو واقع چیزی باشه لازم نیست، ترخیص تو مهمتره، نسبت به اونها تعذیر جعل میکنم، همونطور که اگر قطع به عدم داشتی روز قیامت به قطع تمسک میکردی، میگفتی خدایا من میدونستم که واجب، من یقین داشتم واجب نیست، خب انجام ندادم، حالا تو لوح محفوظ واجب در اومده، علم من جهل مرکب شده، دست من نیست، حالا که خدایا خودت گفتی که براعت جاری بکن، شما خودت براعت جاری کردی، گفتی راحت باشی مهمتر از مفسده واقعی، حالا مفسده واقعی در اومده مهم نیست. و یعذر اخرى و لیس این احکام ظاهریه موضوعا مستقلا لحکم العقل به وجوب الطاعت فی مقابل الاحکام الواقعیه، این احکام ظاهریه موضوع مستقل حکم عقل به وجوب طاعت در مقابل احکام واقعیه نیستن، خودشون مستقلا لزوم اطاعت ندارن. چرا ندارن؟ لانه لیس له مبادئ خاصه بهی وراء مبادئ الاحکام الواقعیه، اینا خودشون مبادئ خاصه جدای از مبادئ احکام واقعیه ندارن که مستقلا موضوع حکم عقل به تنجیز و تعذیر قرار بگیرن. فحینه یحکم الشارع به وجوب الاحتیاط ظاهرا، حالا یه جای آمد شارع حکم به وجوب احتیاط ظاهری کرد، یستقل العقل به لزوم تحفظ علی الوجوب الواقعی المحتمل، عقل در اینجا حکم میکنه که برو حرام واقعیه رو انجام بده، برو واجبی که فعل بین محتمل است او رو برو انجام بده، نمیگه این حکم ظاهری رو امتثال کن. و استحقاق العقابه علا عدم التحفظ علی، مولا عقل همینو میگه، میگه اگر واقع در بیاده چوب میخوره، برو واقع رو انجام بده، لا علا مخالفت نفس الحکم به وجوب الاحتیاط به ما هوه، نه که بر نفس همین امر طریقی احتیاط چوب بخوری، همونطور که مرحوم شیخ رحمت الله علیه نظرش بود، و هادا معنا ما یقال من ان الاحکام الظاهریه طریقیه لا حقیقیه. میگن احکام ظاهری طریقیه، یعنی آمده ان برای تنجیز احکام واقعیه، لا حقیقیه که خودشون مستقلن موضوع حکم عقب لزوم امتثال قرار بگیرن. فهیه مجرد و وسائل و طرق لتسجیل الواقع المشکوک، اینا فقط یک وسائل و طرقی هستن برای که واقع مشکوک رو مسجل بکنن و بر عهده بذارن و ادخاله فی عهده المکلف، اینو بیارن در عهده مکلف. ولا تکون هی به نفسها موضوعا مستقلا للدخول فی العهده، خودشون یک موضوع مستقلی نیستن که در ذمه و عهده مکلف برن و مکلف بخواد بره اونها رو انجام بده. لعدم استقلالها به مبادع فی نفسها، چون اینها یک مبادی مستقلی در نفسشون ندارن. و لهذا فان من یخالف وجوب الاحتیاط فی مورد و یتورط نتیجه لذلك فی ترک الواجب الواقعی، حالا اگر یک کسی آمد و مخالفت وجوب احتیاط کرد و قوتور شد در ترک واجب واقعی، لا یکون مستحقا لعقابین به لحاظ مخالفت الواجب الواقعی و وجوب الاحتیاط الظاهری، مستحق دو تا عقاب نمی شود. بگن هم واقع رو ترک کردی هم احتیاط رو ترک کردی، بل عقاب واحد، همش اینجا فقط یک عقاب واحده. و الا لکان حاله اشد مما ترک ممن ترک الواجب الواقعی و هو عالم به وجوبه. اگه بخوای بگی از آسی باید حکمش بدتر بشه، او کسی که آسیه وجوب واقعی رو واقعا ترک کرده، شما میگه یک چوب میخوری، ولی حالا اینجا یک کسی که احتمال واقعی رو میداده اصالت الاحتیاط داشته دوتا چوب بخوره. و اما الاحکام الواقعیه، ولی در مورد احکام واقعی حرف نمیاد چون اونا مبادی مستقله دارن. و اما الاحکام الواقعیه فی احکام حقیقیه لا طریقیه، بله اونا خودشون احکام حقیقیه هستند، به معنا ان لها مبادی خاصه بها، اینا یک مبادی خاصه ای دارن. و من اجل ذالک تشکل موضوعا مستقلا للدخول فی العهده، به همین خاطر هم هست که موضوع مستقل دخول در عهده رو تشکیل میدن. ولی حکم العقل به وجوب امتثالها و استحقاق العقاب مخالفتها، عقلم مستقلن حکم میکنه به وجوب امتثالشون و میگه استحقاق عقاب بر مخالفتشون هم دارید. این تفاوت اساسی بین حکم واقعی و حکم ظاهری به لحاظ مرتبه تنجیز و تعذیر عقلی شد، که حکم ظاهری تنجیز و تعذیر عقلی مستقل ندارد، حکمش همو طریقیته، برخلاف مرحوم شیخی که نتونست بحث رو تصویر کنه. حالا مرحوم شیخ دیگه بحثش مفصل بود، من مطرح نکردم. شیخ نه از جواب ابن قبه توی بحث تخفیت مصلحت تونست در بره، مجبور شد اونجا بگه جیبش یه جور دیگه پر میکنن، غالب مصلحت سلوکیه شد، گفت راست میگه شما، بالاخره این مفاسد واقعیه که از بین میره، این کار بدی مولا میکنه، پس مولا یه جوری باید به خاطر جعل حکم ظاهری جیب پر کنه. اگه جعل براءت میکنه، بعد میگه به همون میزان مصلحت واقعی که فوت شد در طی طریق به اماره تو جیبت میریزن. در صورت مشهور میگن نه آقا اشکال نداره، مصلحت واقعی هم از دست رفته، تقصیر مولا که نیست، مولا تازه بیشترین مصلحت هم بعد رسونده، دست خودتون بوده، دست نوع بشر بوده، ربطی به خداوند متعال نداره. خب بحث بعدی که انشالله جلسه بعد ادامه میدیم، بحث تصویب به نسبت به بعضی از احکام ظاهری است، انشالله جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. هفته